بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا نکته رو قبل از اینکه بحث شروع بکنیم عرض کنم. نکته اول اینه که مسئله وهابیت الان دیگه منحصر به داخل عربستان نیست، یعنی وهابی ها قبلا فقط محدود به خود عربستان بودن یا حد اکثر توی پاکستان، ولی متاسفانه الان اگر این حکومت سعودی، خدا انشاءالله لطف بکنه به این حکومت زائل بشه، ولی این تفکر وهابیت یک خطر بسیار جدیه و با از بین رفتن عربستان این تفکر وهابیت از بین نمیره. یعنی یه کار خیلی بزرگی که این سعودی ها انجام دادن اینه که این فکر رو گسترش دادن توی دنیا. الان تو آفریقا، مخصوصا تو شمال آفریقا، یک خطر جدیه این مسئله وهابیت. توی اروپا وهابیت یک آتش زیر خاکستریه. تو همین کشورهای آسیای مرکزی باز خیلی اینا کار کردن. فرض کنید 10 سال قبل، 20 سال قبل این طوری بود که وهابیت منحصر به عربستان بود. اگه عربستان هم حکومتش سرنگون می شد این وهابیت از بین می رفت. اما الان اینا دیگه این فکر رو گسترش دادن تو همه دنیای اسلام. این یک نکته است که مقصودم این بود که خیلی نباید به این دل خوش کنیم که عربستان از بین بره. الان عربستان از بین بره، قطر خودش مدعیه فکر وهابیت و بلکه اصلا وهابیت تو قطر مدعی است که ما رهبر وهابی های دنیایی، یا مثلا تو امارات همینجور. این نکته اول که خطر خیلی جدی است. و نکته دوم هم اینه که ما الان اینجا داریم بحث اعتقادی میکنیم درباره وهابیت، ولی در مواجهه با وهابی ها کسی مثلا میره عربستان، یا مثلا فرض کنید که در کشورهای دیگه، تو مواجهه با اینا بهترینه که بیشتر بحث سیاسی بکنید. این خیلی به نفع ماست تا بحث اعتقادی کردن. اگر ما بخوایم بحث اعتقادی بکنیم، اینو فوری میگن که شما به خلفا و صحابه و اینا دارید توهین میکنید و لعن میکنید. تا بیای بخوای ثابت کنی که لعن درسته یا نمیدونم ما لعن کردیم یا نکردیم، اینا اولا که قانع نمیشون، ثانیاً متاسفانه یه عده شیعه های افراطی هم داریم که اونام یه کارایی میکنن که خیلی به ضرر ماست. علنا توهین میکنند و بد و بیرا میگن، یا بعضی کتابهایی که متاسفانه الان بعضی جاها مخصوصا تو همین قم داره نوشته میشه، اینا در نهایت خیلی به ضرر ما میشه. همین کتابی که تازگی درباره عایشه نوشته شده، در آینده هزاران هزار شیعه رو قتل عام خواهد کرد. به این کسی که مثلا این کتابو الان نوشته، اگر واقعا مغرض نباشه که احتمال این که مغرض باشه زیاده که بخواد شیعه رو به کشتن بده، اگه واقعا مغرض نباشه آدم ساده‌ایه و بازیچه دست دشمنه، خیلی آدم کشته خواهد شد سر این کتابایی اینجوری که الان بعضیا دارند اینجا می نویسند. اما فعلا حرفم اینه که در مواجهه با اینه یه مقدار بحثای سیاسی رو پررنگ تر کردن به نفع ماست. یعنی مثلا شما وقتی با این وهابی ها یا طرفداران وهابی ها مواجه میشید، بگید که مثلا فرض کنید که کی از اسرائیل حمایت میکنه، کی از مسلمان ها حمایت میکنه، مثلا دولت عربستان چقدر به اسرائیل کمک کرده، دولت ایران چقدر به فلسطینی ها کمک کرده. این جور بحثا رو آدم مطرح بکنه، این زودتر پیش میبره تا اینکه بخواید بحثای اعتقادی مطرح کنید. یعنی تو بحثای اعتقادی مشکل خیلی داریم تا بخواید ثابت کنید، مخصوصا که این وهابی ها بحث کردن رو هم حرام میدونند. الان وهابی ها خیلی کتاب نوشتن در دفاع از معاویه و به شدت معاویه رو دفاع میکنن. یه عیبی که به ما میگیرن اینه که چرا معاویه رو لعنت میکنید. یعنی الان ما حتی تو مسئله معاویه با اینا مشکل داریم ها، و اینا مدافع معاویه اند. خب بخواید ثابتم بکنید خیلی مشکل هست. اما تو بحثای سیاسی، فلان وزیر امر به معروف و نهی از منکر عربستان چقدر عکسش این طرف اون طرف وجود داره که مشروع خاری کرده، خود وزیر امر به معروف و نهی از منکر. این که مثلا فرض کنید که چقدر اینا با یهودی ها با صهیونیست ها همکاری کردن، چقدر پول خرج کردن که مسلمان ها را به کشتن بدن، این جور بحثای سیاسی به نفع ماست و اثرش بیشتره تو دنیای اسلام. خواهم بس اعتقادی، اما سیاسی رو نمیگن حرام اسلام، بس اعتقادی، نه بس سیاسی رو نمیگن حرامه، بس اعتقادی رو میگن حرامه. خلاصه رو مطالعه تو چیزای سیاسی، این کتاب تاریخ آل سعود رو مثلا مطالعه کنید، خیلی تو این زمینه خوبه، یا همین چیزایی که الان داره تو دنیا اتفاق میفته. چرا تو بحثه سیاسی خوب میشه؟ فرض مثلا تو بلوچستان شما بگید این مثلا سایت مولوی عبدالحمید تا یه سال پیش هیچ وقت عکسای این مولوی عبدالحمید با وهابی ها رو نمیگذاشت و واقعا اینا همیشه میگفتن ما وهابی نیستیم، از وهابی ها متنفریم. الان صفحه اول سایتشون عکسای مولوی عبدالحمید با وهابی ها. این جنبه‌های سیاسی خیلی میشه کار کرد. اینا رو تجزیه طلبی چقدر کار کردن، روی جنگ‌های داخلی چقدر کار کردن.
ایده تکفیر، ایده استعماریه،
یعنی بلند دشمن اسلام. بله. حالا شما یعنی تو مواجهه بحث سیاسی به نفعتونه تا اینکه بحثای اعتقادی. خب این اون دوتا نکتهی که حالا قبل از بحث بود، و اما ادامه بحث قبلی. امروز فقط این نکته رو میخوام توضیح بدم که از قدیم ما این رو گفتیم و تو حوزه های شیعه و حتی سنی همیشه این تفکر حاکم بوده که خبر واحد هیچ وقت مفید علم نیست. خبر واحد ظن آوره، خبر متواتر موجب علم. و چون در اعتقادات علم لازم است، بنابراین خبر واحد تو اعتقادات ارزش نداره، حجت نیست. خبر واحد فقط به درد احکام و عبادات و خلاص فقه، به درد فقه میخوره. البته در جزئیات اعتقادات شاید کسی بگوید که خبر واحد حجت. مثلا فرض کنید که سؤال نکیر و منکر درسته یا درست نیست. تو اصل اعتقاد به معاد خبر واحد فایده ای نداره، اما در این که شب اول قبر سؤال نکیر و منکر هست یا نیست، اینجا رو میگوین که شاید خبر واحد حجت باشه. یعنی در جزئیات اعتقادات ممکنه کسی بگوید زن اعتبار دارد. افرادی مثل شیخ انصاری یا آقای آخون معتقدند که حتی تو جزئیات اعتقادات خبر واحد حجت نیست. اگر شما علم داشتید به این که شب اول قبر فشار هست، اگه علم پیدا کردید اعتقادم داشته باشید. اگر چنین علمی پیدا نکردید اعتقادم نمیخواد، زنشم اعتبار نداره. این نظر شیخ انصاری. یک حدیثی از امام عسکری علیه السلام نقل شده. طبق اون حدیث امام عسکری علیه السلام، من تصور میکنم که تو اعتقادات در جزئیاتش، نه کلیاتش، در جزئیات اعتقادات میشود تقلید کرد. علتشم اینه که من تصورم اینه که تو اعتقادات نه علم میخواییم و نه زن، بلکه باور میخواییم. و باور با علم و زن متخالفینند. یعنی ممکنه کسی بگه تو اعتقادات علم لازمه، ولی از راه تقلید علم حاصل بشه. این ممکن هست. اما حالا این حرف من، اما نوع علمای شیعه و سنی اینا همیشه اینجوری میگن، میگن تو اعتقادات علم لازمه نه عقیده. اگر کسی بگوید تو اعتقادات علم لازمه، باید بگوید خبر واحد اعتبار ندارد، چون خبر واحد علم آور نیست. این تفکر رایج. پس ببینید تفکر عمومی ها، حالا شاذ و نادر اینا رو کار نداشته، تفکر عمومی شیعه و سنی اینه که تو اعتقادات علم میخواییم، زن اعتبار ندارد و خبر واحد مفید زنه، پس خبر واحد تو اعتقادات فایده نداره. این به صورت کلی. ولی وهابی ها اصلا هیچیشون به آدم نمیخوره ها. یکی از حرفای وهابی ها اینا، وهابی ها میگوین که خبر واحد مفید علمه، خبر واحد یقین آوره، تو اعتقادات ما یقین میخواییم، خبر واحد هم یقین است. یعنی برخلاف همه انسان ها اصلا حرف میزنن، نه برخلاف همه مسلمان ها. بله چون نفهمی سه امام عسکری و آره اون یه وقت دیگه آره بایی که فعلا مناسبت تولد امام عسکری علیه السلام هم هست یا آره اون یه وقت بحثی کنه چون درباره سندش و دلالتش خیلی هم نفهمیدم نه حرف کیو بگم حرف خودمو یا حرف مشهور اگر نظر منو میخواد من عرض کردم که اعتقاد داد عقیده توش لازمه و نسبت عقیده با علم متخالفینند گاهی علم هست عقیده نیست مثل چی؟ مثل ابلیس علم داره عقیده نداره گاهی عقیده هست علم نیست مثل فلان پیرزن عقیده داره علم نداره گاهی هم دوتاش هست مثل شما انشاءالله بین ایشون می فرماید که التعبیر و انزالک به ظن بل یقین این که تعبیر میکنند که بعضی احادیث موجب ظن مثل خبر واحد بعضی احادیث موجب یقین مثل خبر متواتر هو من محدثات هؤلاء المبتدعه این از بدعت هاست تدلیسن ان اطلاق الائمت المتقدمین یه نوع فریبیه نسبت به اون چی که پیشینیان گفتن و هو افادت العلم والعمل فا انهم لما رأوا ان الائمت المتبوعین و اهل النظر و تحقیق منهم یثبتون ذالک بقولهم ان احادیث الآحاد تفید العلم و العمل جمیعا ای انها یقینیت و ثبوت ارادو تمس هاز الوصف القدیم بالوصف المحدث تنبیها منهم و تلبیسا بل لذی علیه متقدم و اهل الحدیث و اهل سنت و الجماعه اون چیزی که اعتقاد پیشینیانه اینه که ان حدیث الواحد صحیح الاسناد اگه یه حدیثی سندش درست بود یفید العلم والعمل جمیعا هم موجب علم هم موجب عمل ای انه قطعی الصدور ای انه قطعی الثبوت خبر واحد قطعی الثبوت است مثله مثله مثل الحدیث المتواتر خبر واحد مثل خبر متواتر میمونه و قال ابو قاسم الاصفهانی فی کتابه الحجه ان الامام ابی المظفر السمعانی قوله فی الرد علی من قال بانه لا یفید العلم آقای اصفهانی در رد اونهایی که میگویند خبر واحد موجب علم نمیشود اینجوری گفته گفته است که فنقولو و بالله توفیق رأس و شغب المبتدعه فی رد الاخبار و طلب دلیل من النظر و الاعتبار این است که ان الخبر اذا صح عن رسول الله صلی الله علیه و آله و رواه الثقات و الائمه و اسنده و اسنده خلفهم عن سلفهم الى رسول الله و تلقت الامه بالقبول فانه يوجب العلم فيما سبيله العلم تو چیزهایی که جای علم خبر واحد موجب علم و اینکه تقسیم کردن خبر را به ظنی و علمی این از کار بدعت گذارانه این کتاب این دفاعا عن سلفیه، یکی از این سنی های اردن به نام سقاف، ایشون یک کتابی نوشته تو یک کتابش، اون بیتشاره تو کتابش اینجوری گفته، اون سقاف ها گفته که اگر یک حدیث خبر واحد بود حتی اگر صحابه نقل کرده باشند این علم‌آور نیست. این وهابی ها اومدن این کتاب رو، آقای عبدالمنعم سلیم این وهابی اومده این کتاب رو نوشته، اینجوری میگه، میگه که اولا این سقاف کافره، علتش هم اینست که گفتست که خبر واحد را حتی اگر صحابه نقل کنن علم‌آور نیست. معلوم میشه این اصلا صحابه را قبول نداشته، بعد چون صحابه را قبول نداره پس معلوم میشه شیعه بوده، اصلا سنی نبوده. و یه مقدمات اینجوری، این کتاب اصلا موضوعش اینه. بله، خبر واحدی که تلقیه به قبول شده، خب این خبر واحد حجته، نه اینکه علم آوره. باز دنباله ای عبارت این کتاب، صفحه 146، هازا قول عامت اهل الحدیث بل متقنین من القائمین علی السنه، قول عموم سنی ها اینه که خبر واحد علم آوره، این قول احدی نیست الا خود وهابی ها. اما خب وهابی ها هرچی اعتقاد خودشونه میگن، همه سنی ها و همه مسلمان ها اینه میگن، چیزی هم که خودشو قبول ندارن میگن هیچ کسی نگفته. این که میگه هازا قول و عامت اهل الحدیث، یعنی این قول فقط وهابی هاست. و انما هازا القول و قول الذي يذكر ان خبر الواحد لا يفيد العلم بحاله، این قولی که میگوید خبر واحد علم آور نیست و لا بد من نقله به طریق تواتر لوقوع العلم به، باید متواتر باشه تا علم آور باشه، این حرف شیء اخترعته القدریه و المعتزله، این حرف قدری هاست و حرف معتزله است. قدری ها هم القدریه تو مجلس و حاصل امه ها، حرف مجلسی ها. و کان قصدهم منه رد الاخبار، هدفشون هم این بوده که روایات رو کنار بگذارن، با این کلک کنار زدن که میگن یه احادیث خبر واحد و خبر واحد زن آوره. و تلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم، بعضی فقهایی هم که چیز حالشون نبوده این حرفا رو دیگه پذیرفتن که گفتن خبر واحد زن آوره. بل لم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، بلو انصفت الفرق من الامه لاقروا بان خبر الواحد یوجب العلم، اگر کسی انصاف داشته باشه میدونه که خبر واحد یقین آوره. فانهم تراهم ما اختلافهم في طرائقهم و عقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحه ما يذهب اليه بالخبر الواحد. این پس یک نکته که وهابی ها کلن خبر واحد رو موجب علم میدانند، و چون موجب علم میدونن میگن در اعتقادات علم لازمه و احادیثی که نقل شده اینو نوعاً علم آوره. پس هر حدیثی که تو صحیحین باشه یا حدیثی که در غیر صحیحینه و تلقیه به قبول شده باشه، این حدیث میتونه مدرک قرار بگیره برای اعتقادات. مشکل تعارض خبره اینو الان عرض میکنه. بین تعارض خبره این نمونش اینه که الان میگم، چند تا حدیث داریم عمر این احادیث رو نقل کرده و عایشه این احادیث عمر رو رد کرده. خب عمر و عایشه هم هر دو به نظر اینا جز صحابت. خب قهرنم اینه که میدونید که اینا عایشه براشون مهمتر از عمره ها، عایشه رو ترجیح میدهن بر عمر. اختلافات عایشه و عمر هم خیلی زیاده، یعنی این دوتا همیشه با هم دعوا داشتن، عمر با عایشه. علتش هم این بوده که وقتی که ابوبکر مرد، عمر نگذاشت عایشه و پدر خودش عزاداری کنه و تا آخر عمرم نگذاشت عزاداری بکنه عایشه و پدرش، و یه دعوای اینجوری بین اینا بوده. چند تا حدیث هست عمر نقل کرده، عایشه میگه این احادیث دروغه. رد سیدت و عایشه علا سیدنا عمر فی حدیث تعذیب المیت به بکاء اهلهی. ابوبکر که مرد، عایشه میخواست بر پدرش گریه بکنه، عمر نمیگذاشت. میگفت علتش اینه که یه حدیثی هست که اگر که کسی بر میت عزاداری بکنه، گریه بکنه، میت عذاب میشه. این حدیث رو عمر نقل میکرد که مثلا نعوذ بالله پیغمبر فرموده است که میت عذاب میشود با گریه بر میت. عایشه گفت که این حدیث دروغه و چون دروغه پس من میتونم بر پدرم گریه بکنم. این یک مورد تعارض. مورد دیگر تعارض اینه که ردت سیدت و عایشه علی من قال او ربا ان سیدنا محمد صلی الله علیه و آله رعا ربه. بس اینه که تو احادیث معراج آیا پیغمبر اکرم خدا را دیده یا خدا را ندیده. خب بخوابی ها که معتقدن که روز قیامت که همه میبینن، او که مسلمه براشون، در این که همه روز قیامت در بهشت خدا را میبینن این مسلم. حق سر اینه که تو دنیا میشه خدا را دید یا نه، اونم با همین چشم مادی ها. چند تا حدیث هست که اینا تو بخاری هم نقل شده که پیغمبر شب معراج خدا را دید. عایشه میگه پیغمبر خدا را ندیده، یعنی همین حرف شیعه را زده. اینم مورد دوم. مورد سومم اینه، یه بار من به بعضی دوستانم گفتم اگر کسی یه کتاب اینجوری بنویسه این خیلی خدمت به شیعه است و یه مقدار جلوی وهابیا رو میگیره. کسی بیاد یه کتاب بنویسه درباره پیامبر شناسی از دیدگاه صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، این دو تا کتاب پیغمبر رو چجوری معرفی کردن. مثلا یکی از احادیثی که تو بخاری هست اینه، بالا رسول الله صلی الله علیه و آله قائما، پیامبر ایستاده بول کرده. توی مسلم وقتی این حدیث رو نقل میکنه این جوریه که نه، پیامبر دائما اینجوری بول میکرده، ایستاده. نعوذ بالله. اینجور احادیثی که اینا دارن درباره پیغمبر، اینا رو کسی جمع بکنه یه چیز عجیب غریبی میشه. یعنی پیغمبر را نعوذ بالله از پایین ترین آدم های دنیا میدونند اینا. و عایشه این حدیث رو گفته دروغه. ردت سیدت و عایشه علی من قال بالا رسول الله قائما، عایشه گفته این حدیث دروغه. خب این احادیث میشه احادیث متعارض. بله. و اما میشنوید یا نه؟ اینم کار عایشه بود. بله بله صحیح. تعارض روایاتی که نقل شده، روایاتی که صدا میاد. خیلی خوب، اول توجیه خود اینا رو بگم. وقتی که یک حدیثی رو عمر نقل کرده و عایشه گفته این حدیث درست نیست، توجیهشون اینه که انما ردت ما ردت لسبب من الاسباب تالیه. عایشه این احادیثو که قبول نداره، علتش یکی از این چیزایی که خواهیم گفت، ان یخبر احد الصحابه به حال من احوال النبی مما لم تطلع علیه هی رضی الله عنها فتستدل علیه به عموم القرآن. میگه علت این که عایشه این احادیث را رد کرده اینه. مثلا نعوذ بالله، فرض کنید عمر دید که پیغمبر استاده بول میکنه، عایشم اونجا نبود و اینو ندید، ولذا هم عمر راست میگه که این تهمت را به پیغمبر زده. حالا تهمت ما میگیم دیگه، میدونیم که قطعا این تهمت به پیامبر. عایشه هم راست میگه به خاطر اینکه عایشه اینو ندیده، ولذا این حدیث را رد کرده. این اولین جواب اینا به این تعارض. این جواب منش چیه؟ این جواب منش اینه که یعنی خبر واحد علم‌آور نیست. فارسیش این میشه دیگه، با اینکه خود اینا الان این همه داشتن میگفتن که خبر واحد علم‌آوره. اگر عمر یه حدیثی رو بر عایشه نقل کرد که پیامبر استاد بول کرده و عایشه هم خبر نداره، عایشه وقتی حرف عمر رو شنید علم پیدا کرد به عمر یا علم پیدا نکرد به حرف عمر؟ اگر علم پیدا نکرد، عایشه میگه که من خبر ندارم، اون هم معلوم نیست عمر راست بگه. اگه اینه، این که همون حرفی شد که یعنی اصلا حرف صحابه را میشه رد کرد، این که همون حرف شیعه شد. اگرم حرف عمر علم آور هست که شما میگید هست و عایشه رد کرده، اگه اینجوری پس عایشه کافره دیگه، چون حرف یکی از صحابه را که عمر باشه رد کرده. ببین چقدر تناقض تو کلامش زیاده. این یک توجیه برای اینجور روایات. توجیه دیگر اینه که ان یخبر احد الصحابه به خلاف هدیه ظاهر لها و یکون و حاضل هدیم نمت تلعت علیه هیه به خلاف ما روا حاضر صحابی. هدی یعنی هدایت ها، هدی یعنی هدایت. اگر عمر بیاد یه حدیثی نقل بکنه که خلاف هدایت های پیغمبر باشه، هدایت پیغمبر این است که کسی استاده نباید بول بکنه، اگر که این هدایت پیامبره، عایشه میبینه که حدیثی که عمر نقل کرده خلاف غرض و هدف از رسالته. خب قهرن عایشه این را رد میکنه. خب جوابش اینه که اگر که عمر حدیثی را نقل کرد بر خلاف هدایت های پیغمبر، اگر حرف عمر یقین آوره، پس یقینا خود پیغمبرم خلاف هدایت عمل کرده، نعوذ بالله. و اگر که حرف عمر یقین آور نیست، منش اینه که عایشه حرف یکی از صحابه رو رد کرده، پس میشود حدیث صحابه رو رد کرد، حدیث صحابه یقین آور نیست. این نوع برخورد ایناست با تعارض اخبار. نکته بعدیم این عبارت بخونم، صفحه 155 این کتاب، میگه که احمد حنبل کان یفسق من خالف خبر الباهر مع التمکن من استعماله. کسی که میتونه یک خبر واحد رو به کار ببندد و به کار نبندد، احمد حنبل میگه که چنین کسی فاسقه. ثم ان فی مسائل الامام احمد رحمه الله ما يدل دلالتا قطعیتا الا انه کان یحتج به احادیث الاحاد فل اعتقاد. تو مسائل احمد حنبل چیزی هست که دلالت روشن دارد بر این که احمد حنبل احتجاج میکرده به احادیث خبر واحد تو اعتقادات. کان یحتج به احادیث الاحاد فل اعتقادات، تو اعتقادات حدیث خبر واحد رو احمد حنبل میپذیرفت. این حالا اون مطلب ضمناً این عبارت رو اشتباه نخوندم، یعنی این موارد که دیدی غیر منصرف بود با جر خوندم یا چیزی، اینا تعمد داشتم، نگید که یعنی چرا غیر منصرف و مجرور خوندم، نه این علتی داشتم. این حالا راجع به این بحث انشاءالله ادامهش جلسه آینده. و اما چند تا نکته رو عرض بکنم.